استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان در واکنش به اعلامیه اخیر طالبان میگوید هیئتی که از کابل به گفتگوی قطر فرستاده خواهد شد به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 12 تن از نیروهای امنیتی در ولایت بادغیز خبر داده است. حکومت افغانستان به اعلامیه طالبان واکنش نشان داد و هزاران تن دیروز برای دومین روز پیهم در سودان مظاهره کردند. سلام، خوش آمدید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نماینده های حکومت افغانستان به عنوان افراد نه بلکه به عنوان نماینده های حکومت در نشست مشورتی صلح بین الافغانی در قطر اشتراک خواهند کرد. فریدون خوازون معاون ریاست اجرایی امروز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
د حکومت د ریس داوی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د عامه
گروه طالبان به تازگی در یک خبرنامه گفته که اگر مقام های حکومت افغانستان در نشست دوحه شرکت می کنند، تنها به عنوان افراد نظریات شخصیشان را در این نشست ارائه خواهند کرد. انتظار می رود نشست قطر در 14 و 15 ماه اپریل برگزار شود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع ملی افغانستان از اجرای عملیات علیه شورش خبر داده که 4 روز پیش یک پایگاه اردوی ملی را در ولایت بادغیز هدف حمله قرار دادند و در محاصره خود درآوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از قیس منگل سخنگوی این وزارت گزارش داده که در جریان این عملیات در 48 ساعت گذشته 12 تن از نیروهای امنیتی جان دادند. به گفته منگل با کشته شدن این نیروها شمار تمامی تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی در بادغیس به بیش از 40 تن رسید. منگل افزوده که 10 تن از شورشیان طالبان در جریان حمله های نیروهای هوایی و زمینی کشته و زخمی شدند. یک عضو شورای ولایتی بادغیس هفته گذشته گفت که حدود 600 تن از نیروهای افغان در داخل این پایگاه گیر ماندند. در حمله طالبان 2 تن از نیروهای امنیتی در ولایت غور کشته شدند و یکی دیگرشان زخم برداشت. این را عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز بر رادیو آزادی گفت. با گفته مقام ها طالبان دیشب بالای پوسته امنیتی در منطقه شترخان در 20 کیلومتری غرب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور حمله کردند. طالبان تا حالا در این باره چیز نگفتند. هزاران تن دیروز برای دومین روز پیهم در نزدیک فرماندهی اردو در خرطوم پایتخت سودان دست به تظاهرات زدند. معترضان از اردو میخواهند که از خواستشان برای کنارگیری رئیس جمهور عمر البشیر از مقامش حمایت کند. اتحادیه اروپا گفته شمار کم نظیر از مردم در جریان 2 روز در سودان به جاده ها ریختند و خواهان تغییر شدند. اداره خدمات خارجی این اتحادیه دیروز در حساب تویتر خود نوشت که مردم سودان در چند سال گذشته در برابر موانع فوق العاده از خود انعطاف قابل ملاحظه نشان دادند. رئیس جمهور بشیر که تقاضاها برای کنار رفتنش از قدرت را رد می کند گفته که مخالفان نوی باید برای دستیابی به قدرت از طریق انتخابات تلاش کنند. در حمله های ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام های صحی دیروز گفتند. این حمله ها بر صنعا پایتخت یمن اجرا شدند. شورشیان کنترل صنعا را در دست دارند. یوسف الهدری سخنگوی وزارت صحت یمن گفته که بسیاری از قربانیان دانش آموزان بودند. به گفته وی خانه ها و یک مکتب در یک منطقه رهایشی صنعا هدف بمباردمان قرار گرفتند. اما ائتلاف برهبری عربستان سعودی اجرای حمله های هوایی را در این منطقه رد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که کریستین نیلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از مقامش کنار خواهد رفت. ترامپ این را دیروز در حساب تویتر خود اعلان کرد و گفت که کوین مک الینان کمیشنر گمرکات و محافظت مرزی با عنوان سرپرست وزیر امنیت داخلی توظیف خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرده که الینان این وظیفه را به صورت عالی انجام بدهد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دو منبع تایید کردند که خانم نیلسن دیروز به قصر سفید رفته بود تا با دونالد ترامپ صحبت کند. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان در واکنش به اعلامیه اخیر طالبان میگوید هیئتی که از کابل به گفتگوی قطر فرستاده خواهد شد به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند.
طالبان نشسته ولی که مقصد تسهیلی سرنوشتی که مقصد اول بنده التا گردون وکو یا چاسر و گور و سرکم انوان بنده خود حکومت دریز داده که در حکومت استازی به در حکومت دستازی بسوه.
اما طالبان گفتند مقامات افغان بایس افراد در گفتگوی آینده بین الافغانی شرکت خواهند کرد. گزارش مفصل در این باره داریم. نظر کارشناسان را هم میشنویم. در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اخیر اوضاع در لیبیا را دنبال میکنیم. گزارش ها میرساند که جنگ در حومه طرابلس جریان دارد. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در نشست مشورتی بین الافغانی صلح قطر هیئت حکومت به نمایندگی از حکومت اشتراک میکند، نه به حیث شخصیت های مستقل. این در حال است که طالبان در اعلامیه دیروز خود گفتند که اگر برخی از مقامات افغان در فهرست شرکت کنندگان این نشست باشند، تنها برای ابراز نظر شخصی خود شرکت میکنند. و شورای عالی صلح میگوید که این نشست جنبه رسمی نداشته، بلکه تلاش است برای زمین سازی آغاز مذاکرات رسمی. همکارم آرزو غیاسی در مورد گزارش مفصل دارد.
ریاست اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست آینده قطر با اشتراک نمایندگان حکومت، سیاسون و هیئت طالبان از سبب آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان گردد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست روز دوشنبه به رادیو زاده گفت که موقف حکومت این است که هیئت آن در نشست دوحه به نمایندگی از حکومت اشتراک میکند، نه به حیث شخصیت های مستقل.
طالبان
طالبان نمیتوانند که در مورد سرنوشت ما تصمیم بگیرند که ما در آن نشست تحت چه عنوان اشتراک بکنیم، اما موقف حکومت این است که نماینده های حکومت از حکومت نمایندگی میکنند و سیاسیون افغان که به همان عنوان که از آنان دعوت شده است اشتراک میکنند. در مجموع ما من حیث یک حکومت مسئول از هر فرصتی به میان آمده استفاده میکنیم و برای مذاکرات مستقیم زمینه سازی میکنیم.
هرچند تا کنون مشخص نیست که نمایندگان حکومت به کدام سطح در نشست قطر اشتراک خواهند کرد، اما محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح روز گذشته گفت که یک تیم وسیع به نمایندگی تمام مردم افغانستان برای گفتگوهای مشورتی با طالبان به قطر می رود. یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در این نشست از عمر داودزی و عبدالله عبدالله نیز دعوت شده است، اما به نقل از وی با توجه به موقف تازه طالبان ممکن آقای عبدالله در آن اشتراک نکند. شب گذشته طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که دور دوم مذاکرات احزاب سیاسی با طالبان در قطر را نمیتوان مذاکرات رسمی صلح عنوان کرد، بلکه شرکت کنندگان در این نشست تنها به تبادل نظر پرداخته و موازی خود را اعلام خواهند کرد. این گروه مخالفتش را با حضور نمایندگان حکومت در این نشست ابراز نکرده، ولی گفته است که اگر مقامات حکومتی در این نشست شرکت میکنند نظرشان را به حیث افراد ارائه نمایند. قبل از این گفته شده بود که نشست با طالبان در قطر به تاریخ 14 و 15 اپریل صورت خواهد گرفت، ولی آقای داودزی دیروز گفت که تاریخ نهایی به روز چهارشنبه معلوم خواهد شد. در این حال شورای عالی صلح میگوید که این نشست جنبه رسمی نداشته، بلکه تلاشی است برای زمینه سازی آغاز مذاکرات رسمی. احسان طاهری سخنگوی این شورا در مورد میگوید:
نشست قطر میان حکومت و طالبان مذاکرات رسمی نیست، بلکه این یک نشست تسهیل کننده است تا ما بتوانیم از آن برای آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان استفاده کنیم تا اینکه مذاکرات رسمی هرچه زودتر آغاز شود.
از سوی هم زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در تویترش نوشته است خوشحال است که حکومت و رهبران سیاسی در مورد نشست قطر با هم یک جا شدند. خلیلزاد گفته با رئیس جمهور غنی و دیگر سیاسیون افغان دیدار نموده تا نشست آینده بین الافغانی در قطر به شکل مشترک و بهتر صورت گیرد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان میگوید هیئتی که از سوی کابل به گفتگوی قطر فرستاده خواهد شد با نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند، اما طالبان گفتند که مقامات افغان به حیث افراد در این گردهمایی حضور خواهند یافت. به هر صورت مسئولان انستیتوت صلح و جنگ افغانستان با توجه به حساسیت های موجود میگویند که حکومت نباید لیست هیئت مختلطی را که به قطر میفرستد و مقامات حکومتی نیز در آن شامل میباشند اعلام میکرد. اما حکمت الله اعظمی معاون و سرپرست این انستیتوت میگوید که شامل ساختن مقامات حکومتی در جمع این هیئت و مخالفت نکردن طالبان با موجودیت آنها در جمع هیئت یک تغییر بزرگ است. آقای اعظمی می افزاید که در اعلامیه اخیر طالبان این موضوع که گویا مقامات حکومت در این نشست نظریاتشان را مانند افراد عادی شریک می سازند از سوی آن گروه یک نوع سیاست دانسته می شود. همکارم اجمل تورمان با آقای اعظمی مصاحبه کرده و در آغاز نظرش را در مورد نشست آینده بین الافغانی در قطر پرسیده است.
ما فکر میکنم یک پیشرفت مثبت است و نتیجه تلاش‌های امریکا و فشارهای امریکا سر دولت افغانستان و سر طالبان هستند که باید دولت افغانستان یک تیم مذاکراتی باشه یا مثلا مصلحتی باشه، این روان کنه و حاضر شوند که در جمع سیاسیونی که 180 تعدادش میرسه، لیست هنوزم فاینل نشده، در جمع امو حیات قرار بگیره و مهدوها بره و همراه طالبا نشست کنه. این یک پیشرفت مثبت است، مگر این از چند دیدگاه باید دیده شوه. یکی ایستن که طالب چرا امرایش مثلا میبینن، اگر شرط طالبایی بودن که هر کسی که مربوط دولت افغانستان میشه ما امرایشان نمیشینیم، ولی میشنن سعیستن باید یک
میشنن بحیث... ولی میگن که مثلا نظریات شخصی خود یا مطرح کنن به صفت یک شخص، نه مثلا از یک دید حکومتی یا با یا ملاقات میکنن.
این یک بهانه هستن که طالبا میخواین که بر خود یک و بر مردمای خود یک راه پیدا کنن که ما با دولت نمیشنیم. اگر اینا را قبول کنه به حیث دولتی باز اما مشروعیت دولت خود به خود قبول میشن. به امو خاطر من فکر میکنم که طالب هایی جا میخواین که سیاست بازی کنن و بگوین که اینا به حیث شخصی میان، مگر این امکان نداره. وقتی که دولت یک حیات یک شخص انتخاب میکنه به حیث در جمع تیم خود، باز اونا بر دولت جواب دهستن. هرچی که سیاستون باشه بیرون یا داخل دولت، بازم به دولت قابل قبول است. ما پیشنهاد ما این بود و ما فکر میکنم اگر این تیم این لیست اعلان نمیشد، ما فکر میکنم این دو وقت خوبتر خواهد می بود و این فاصله که بین دولت افغانستان و طالب هستن این میتونست که او را کمک کنه. ما فکر میکنم این تیم این لیست باید از اول اعلان نمیشد، حالی که شده یک اندازه برای طالبا.
چرا اعلان نمیشد؟ فکر میکنین چی مشکل داشت؟
اعلان اگر نمیشد و این تیم میرفت با طالبا صحبت میکرد، او وقت بهتریشی بود که دولت افغانستان فکر میکرد که این طالب امرای ماشیش و قبول کرد. حالی اگر اعلان شده به طالب مشکل است که قبول بپذیره به حیث یک حیث دولتی و به مخاطر ایره رد میکنن که ما به حیث دولتی امرای اینا نمیشینیم، به خاطر که اگه به حیث دولت حیات رسمی دولت بشناسن باز طبعا دولت به رسمیت شناخت. ما به این خاطر فکر میکنم که ایره به طالبان مشکل تر میکنن.
حکمت الله اعظمی، معاون و سرپرست انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان، درباره نشست آینده گفتگوی بین الافغانی در قطر ابراز نظر کرد. ساعت 1:16 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو غیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید کلید ثبات افغانستان در زراعت و کلید رفاه در معدن و پترولیم میباشد. رئیس جمهور عصر دیروز در مراسم اختتامی کنفرانس ملی معدن گفت که باید از منابع طبیعی برای رفاه تمام ملت به ویژه به منظور رفع فقر استفاده نماییم. رئیس جمهور در این نشست در مورد استخراج غیر قانونی و قاچاق معدن گفت که جامعه ما باید به ارزش سرمایه طبیعی خویش آگاهی حاصل کنند و تا مشکل کاریابی حل نگردد مشکل استفاده غیر قانونی از معدن حل نمی شود. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در این کنفرانس گفته که سال 2019 سال سرمایه گذاری و سال معدن کاری می باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از احیای 50 هکتار چراگاه در غور خبر می دهد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که بر بنیاد برنامه وزارت زراعت، اداره زراعت غور مصمم است تا ساحات تخریب شده چراگاه ها را شناسایی و احیا کند. به گفته وی قرار است در سال روان 50 هکتار چراگاه با بذر مستقیم توسط علوفه خوشخوراک رشقه بعد از مساعدت شدن اقلیم کشت در ساحیه احیا شود. علوفه هایی که قرار است سبز گردند در دراز مدت خوراکی حیوانی می شود. چراگاه ها برای مالداران از اهمیت زیاد برخوردار بوده، چون روی وزن و ادامه حیات مواشیشان تاثیر مستقیم دارد. و اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابلی. یک بوری 50 کیلو ارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1750 افغانی، 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 980 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپی پاکستانی 531 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در حالی که جنگ ها در حومه شهر ترابلس مرکز لیبیا ادامه دارد، امریکا خواستار توقف فوری تهاجم نیروهای برهبری خلیفه حفتر شده است. همکارم آرش هوموین را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آرش صاحب، مانده باشین.
زنده باشین. سلام و درود بر شما و شنوندگان.
و علیکم السلام. عکس العمل امریکا در قبال جنگ در ترابلس جریان داره چیست؟
طوری که شما گفتین آقای سرور، ایالات متحده امریکا در مورد جنگ های جاری در حومه شهر ترابلس پایتخت لیبیا عمیقا ابراز نگرانی کردم و خواستار توقف فوری تهاجم اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر شده. نیروهای به رهبری خلیفه حفتر در هفته گذشته عملیات تهاجمی را بر شهر ترابلس از استقامت غرب آغاز کردند. در ترابلس حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا توسط جامعه بین المللی مستقر است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت که ما واضح ساختیم که با تهاجم نظامی نیروهای خلیفه حفتر مخالف بوده و خواستار توقف فوری عملیات نظامی بر ضد پایتخت لیبیا هستیم. آقای پمپئو همچنان گفته که رای حل نظامی بر مسئله لیبیا وجود نداره، به همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا همراه با متحدان جهانیش به تلاش‌ها به خاطر برگشت به مذاکرات به میانجیگری غسان سلامه نماینده سازمان ملل متحد می باشد. سازمان ملل متحد هم خواهان آتش بس فوری در لیبیا شده. ماموریت این سازمان دیروز خواهان یک آتش بس 2 ساعته در جنوب شهر ترابلس شد تا افراد ملکی و زخمی ها منطقه برخوردها را ترک کنند.
یعنی اتو معلوم میشه که آله در لیبیا 2 حکومت است. یک حکومت است در ترابلس در پایتخت که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و حکومت دیگر موازی است. فکر میکنم در بنغازی که جنرال خلیفه هفتر ازش حمایت میکنه. تلاش های بین المللی در زمینه حل بحران به کجا رسیده؟ بفرمایید.
بله، طوری که گفتین اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه هفتر که روسیه، مصر و امارات متحده عربی از آنها حمایت میکنند، در شهر بنغازی متحد اداره موازی با حکومت لیبیا است. نیروهای به رهبری خلیفه هفتر 6 اپریل ادعای تصرف میدان هوایی ترابلس کردند و نیروهای حکومت لیبیا عملیات تهاجمی را بر ضد آنها آغاز کردند. عملیات اخیر اردوی ملی لیبیا به رهبری قمندان هفتر نشانه حوج کشمکش ها روی قدرت بعد از سقوط حکومت معمر قدافی در سال 2011 در لیبیا است. حکومت لیبیا میگه که از آغازی برخوردها تا اکنون 23 تن به شمول افراد ملکی کشته و 27 تن زخمی و صدها تن از خانه ها و مناطق اصلیشان بجا شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، به تاریخ 7 اپریل روسیه از یک اعلامیه رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع شد که در این اعلامیه در هماهنگی با تقاضای مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف فوری پیشرفت نیروهای خلیفه هفتر به سوی ترابلس شده بود. همچنان قرار است سازمان ملل متحد به خاطر بحث در مورد انتخابات احتمالی در لیبیا به تاریخ 14 و 15 ماه اپریل یک نشست بزرگ به نام کنفرانس ملی لیبیا دایر کند. انتظار می‌ره که در کنفرانس ملی لیبیا در مورد طرح انتخابات در لیبیا موافقه صورت شود بگیره تا از بی‌ثباتی طولانی در لیبیا جلوگیری شده باشد. لیبیا یک کشور بزرگ صادر کننده نفت است، همچنان مرکز ترانزیت پناهجویان است که از کشورهای آفریقایی از طریق بحیره مدیترانه به اروپا میرند. در سالیان اخیر تعداد محدود نظامیان آمریکایی در لیبیا مستقرند که با نیروهای محلی در مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده و همچنان حفاظت از تأسیسات دیپلماتیک کمک میکنند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم آرش هموین راجع به انکشافات اخیر در لیبیا گزارش داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه خبری نیمروز همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم در مطالبشان بیشتر به موضوعات مرتبط به صلح پرداختند. روزنامه ویسا در مطلبش نوشته که در نشست دیروز ارگ رئیس جمهوری روی طرح و ترکیب شورای رهبری صلح توافق نشده، اما حکومت از موقف قبلیش عقب رفته و به نشست قطر حیاتی را میفرستد. در این مطلب آمده که قرار بود تا حکومت به هدف نفوذ در روند صلح تشکیل جدید را تحت نام شورای رهبری با اشتراک بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای جامعه مدنی و جوانان میان آورد، اما در هر دو نشست ارگ در رابطه به این طرح هماهنگی صورت نگرفته است. روزنامه نوشته که در این نشست به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین شمار زیادی از بزرگان سیاسی و جهادی اشتراک داشتند. روزنامه ویسا در مطلب جداگانه نوشته که سلام رحیمی از رأس هیئت مذاکره کننده کنار زده شده است. در این مطلب آمده که یک منبع معتبر به تلویزیون کابل نیوز گفته است که در تشکیل هیئت مذاکره کننده تغییرات آمده و سلام رحیمی از رأس این هیئت دور شده است. در ادامه این مطلب آمده که قرار است تا روز چهارشنبه آینده لیست جدید 21 نفری نهایی شود. روزنامه سرخط در مطلبی نوشته که آگاهان امور سیاسی و بین الملل شورای عالی مصالحه به هدف مذاکرات و صلح و تعیین هیئتی برای مذاکرات با طالبان که در تشکیل آن به شمول حکومت جوانب سیاسی، مدنی و اجتماعی افغانستان موجود باشند را یک گام بزرگ عنوان می کنند. اما تاکید دارند که هر دو جانب باید هر چیز زودتر روی برخی موضوعات مرتبط به صلح بحث نموده و تصمیم گیرند. در ادامه این مطلب به نقل از آگاهان همچنان آمده که نخست باید این شورا میان خودشان روی شماری از مسائل مهم که به ارزش‌های ملی کشور ربط می‌گیرد به تصمیم برسند و بعد با نماینده‌های طالبان ببینند. روزنامه آرمان ملی در مطلبش نوشته که پاکستان در پروسه صلح افغانستان در پی امتیازگیری از آمریکا است. این اظهارات در مطلب به نقل از برخی آگاهان امور با اشاره به سفر اخیر زلمه خلیلزاد به پاکستان در رابطه با صلح افغانستان ابراز شده است. در ادامه این مطلب آمده که آقای خلیلزاد در صفحه توییترش همکاری پاکستان در رابطه با صلح افغانستان را امیدوار کننده خوانده و نوشته که مقامات پاکستان تاکید کردند که تصمیم در رابطه با صلح را باید خود افغانها اتخاذ کنند.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت پروگرام گزارش از فرا داریم. باشندگان ولسوالی پرچمن فرا از آنچه نرسیدن کمک‌ها برای سیلاب زدگان در این ولسوالی می‌خوانند شکایت می‌کنند. به گفته آنها بسیاری باشنده‌های ولسوالی پرچمن در اثر سیلاب‌های اخیر متضرر شدند، اما تا حال از سوی حکومت و نهادهای کمک رسان با آنها کدام کمک صورت نگرفته. احمدشاه فطرت از فرا گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی پرچمن انفرازان چه عدم توجه نهادهای کمک رسان برای سیلاب زدگان در ولسوالی میخواند انتقاد نموده و خواهان توجه جدید دولت در این زمینه شدند. به گفته آنها در حالی که بر اثر سیلاب‌های اخیر مردم ولسوالی پرچمن زیانهای زیادی را متقبل شدند، اما تا حال دولت و نهادهای کمک رسان با آنها هیچ توجهی نکرده است و هیچ کمکی تا حال به این ولسوالی نرسیده است.
نی فلان کمک مالی موجوده نی امنیتی. مولای رو کرده چیکار؟
تقریبا یک هفته میشه آمدیم به ولایت و هر ارگانی که مراجعه میکنیم تمام قضا ما کسی نشنیده و با ما کمک صورت نگرفت.
در همین حال محمد خان سومی ولسوال پرچمن نیست این مشکل را در صحبت با رادیو آزادی تایید نموده و میگوید که در این زمینه تلاش‌های زیادی نموده است، اما بنابر دوری را و همچنان نبود کمک‌ها تا حال با باشندگان ولسوالی پرچمن توجه صورت نگرفته است. او میافزاید که حکومت باید به داد سیلاب‌زده‌ها در ولسوالی پرچمن فرا برسد و به همین منظور به مرکز فرا آمده است تا روند کمک رسانی به ولسوالی پرچمن را سرعت بخشد.
مردم ها آمدن همین جا افتیده هستند که نماینده های مردم هستند، میگن که مردم گرسنه هستند، نان خوردن خود ندارند و صدای ما را با ولسوال محل هستی نماینده دولت است بشنوید. ما با مقام ولایت و ریاست به ریاست گشتیم تا فعلا در ارتباط کمک‌های دریافت نکردیم. از مقام محترم ولایت پیشنهاد داریم، تقاضا داریم که به مردم دور دیده و محروم پرچمن توجه شود.
باید گفت در یک ماه اخیر سیلاب‌ها در اکثر ولسوالی‌ها به شمول مرکز فرا عده زیادی از مردم را منتظر ساختند، اما تا حال به گفته برخی‌ها کمک‌های لازم برایشان نرسیده است. دیده شود که نهادهای کمک رسان چه وقت کمک‌ها را به ولسوالی پرچمن خواهد رساند.
پیام ها و نظریات شما
از مربوطات ولسوالی بالامرغاب از منطقه پنجاب، پنجاب یا خرمان خان امر شما با تماسم. شب گذشته در منطقه بارندگی شدید به وقوع پیوست شدن سیل آمد که در حدود اضافه از 90 خانوار همه تومه سیل شده، ها اما اصولیت مردم را ببرده. همی گزارش به رادیوی آزادی تقسیم کردم، امید از فخش نمای
هفته اول که روز جهانی صحت نام گزارش شده است، اما در افغانستان کیفیت صحت در سطح ابتدایی است. در نقطه زندگی میکنیم که فقط یک کلینیک در سطح بیسی وجود دارد و من بدون دکتر مسلکی فقط مریضان را دوای سرپایی میکند. خیلی از مریضی ها اندک مریض از بین میرود. در دو سه سال گذشته چندین مادر و حین زایمان نسبت عدن امکانات از قبیل امبولانس و دیگر امکاناتی که بی از بین رفتن. مناطق ما کوهستانی و پراگنده است. یکی آمه افغانستان برنامه روی دست دارد که در سطح نفوس کلینیک تعیین میکنند، اما در منطقه که ما زندگی میکنند این کار غیر ممکن است. بخاطر از اینکه مناطق پراگنده است هیچگاهی مریض در کلینیک نمیرسد. مردم هم فقیر است. اکثر مریضی های اندک از بین می رود. اما در قرن 21 همچ حالات قابل قبول نبوده، از دولت می خواهیم که توجه نموده مشکلات مردم را مرفوع نماید. با سلام، با احترام.
پیام شما نظر شماست.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو دقیقا 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه، ولی قبل از آن که پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را در این نیم ساعت بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نماینده های حکومت افغانستان با عنوان افراد نه بلکه با عنوان نماینده های حکومت در نشست قطر اشتراک خواهند کرد. پیش از این گروه طالبان گفته است که اگر مقام های حکومت افغانستان در نشست قطر شرکت می کنند، تنها به عنوان افراد نظریات شخصیشان را در این نشست ارائه خواهند کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان از اجرای عملیات علیه شورشیان خبر داده که 4 روز پیش یک پایگاه اردوی ملی را در ولایت بادغیس هدف حمله قرار دادند و در محاصره خود درآوردند. مقام های ایران دستور دادند که افراد از شهرک ها و روستاهای دیگر ایران که با تهدید سیلاب ها مواجه است به جاهای دیگر منتقل شوند. هزاران تن دیروز برای دومین روز پیهم در نزدیک فرماندهی اردو در خرطوم پایتخت سودان مظاهره کردند. معترضان از اردو می خواهند که از خواستشان برای کنارگیری رئیس جمهور این کشور از مقامش حمایت کند. و در حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. افغانستان در ماهای آینده گواه دو پیامد سیاسی هست، آنچه خودش بر آن تاکید می‌ورزد. انتخابات حق تعیین سرنوشت و صلح ما کلید نایافته‌ای که افغانستان سالها در پی کاوشان بوده. باورها بر این است که این روند بیشتر در گرو صلح مانده و ما حکومت این باورها را رد می‌کنه و می‌گوید که هر دو روند به گونه‌ای جداگانه و به گونه‌ای نرمال به پیش میره. نگاه‌های گوناگون بر انتخابات ریاست جمهوری حالا مسیر این روند را با ابهامات و سردرگمی‌های بیشتری روبرو ساخته است. ما 5 ماه دیگر برای برگزاری 3 انتخابات در افغانستان داریم. حکومت هنوز چشم انتظار دریافت پول از سوی جامعه جهانی برای برگزاری این روند است. آیا جامعه جهانی تا کنون چراغ سبز در این باره به حکومت افغانستان نشان داده است؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما نخست می‌پردازیم به دیدگاه شهروندان.
مهمتر از همه سرنوشت مبهم سیاسی کشور که به نحو از آنها بالای پروسه‌های دموکراتیک و ملی مثل انتخابات بسیار تاثیرگذار است. ما در این روزها شاهد هستیم پروسه صلح، عمیق قسم مشروعیت حکومت وحدت ملی، اینا از جمله سوالات است که پیش روی مردم افغانستان وجود داره و همیشه مردم افغانستان به دیده نگرانی و تشویش میبینه که آیا انتخابات به عنوان یک اصل ملی و اصل برخواسته از دیدگاه های مردم، از رأی مردم، آیا باز هم برگزار می شود؟ چرا که هنوز آمادگی ها و در واقع تعهد حکومت و نهادهای برگزار کننده این روند وجود نداره.
به خصوصیت یک شهروند افغانستان خواهش ما از کمیشنرای تازه گماشته که در سطح رهبری کمیسیون است باید اصلاحات جدی یا قانون تعدیل شده را باید تطبیق نمایند، هر چه زودتر و بهتر برنامه‌های اصلاحی را داشته باشند، نه تنها در مرکز باید در ولایت. چرا انتخابات یک پروسی ملی است؟ خدا نخواسته اگر انتخابات پیشرو مثل انتخابات 28 میزان با بنبست مواجه شود، دیگر شرایط افغانستان از اینکه بدتر خواهد.
درود دوباره. ما از مسیرهای پیچیده در حال عبور هستیم. اینجا انتخابات ریاست جمهوری کلانترین روند سیاسی افغانستان هنوز در ناپیدایی و ابهامات سیاسی مانده است. ریاست اجرایی به برگزاری روند انتخابات تاکید می‌ورزد و می‌گوید نباید انتخابات قربانی روند سال گردد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان اما به آغاز مذاکرات زود هنگام و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. اینجا نگاه دیگر. ریاست جمهوری میگوید این روند باید به وقت و زمان آن برگزار گردد. تاکید بر آغاز مذاکرات سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی خلیلزاد چه توجیهی دارد؟ آیا حکومت افغانستان آماده است این روند را از چالش‌هایی که از آن هشدار داده می‌شود بی هیچ بنبست و سطح برگزار کند؟ پرسش دیگر اینجا به میان می‌آید که ماهیت انتخابات سرانجام چه است؟ چقدر حکومت آماده برگزاری یک انتخابات شفاف و همشمول است و برای امنیت این روند چه پیمانه آمادگی دارد؟ اگر اوضاع امنیتی اینچنین ادامه یابد و یا بیشتر از این تهدیدها بلند روند، حکومت افغانستان انتخابات سرتاسری را برگزار خواهد توانست؟ من همین پرسش خواهم و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانم فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان دنبال کردم. خیلی تشکر آقای خوازون. می‌خوام در آغاز از شما بپرسم که در روزهای پسین در بحث سال و انتخابات مزاد مطرح میشه، دیدگاه‌های متفاوت در حکومت. دید ریاست اجرایی بر این است که باید انتخابات برگزار شود و حتی پیش از سال. حکومت افغانستان در پیوند به انتخابات چه آمادگی‌هایی داره؟ حالا نگرانی یا مطرح میشه در پیوند به کمبود بودجه یا ای که حتی بودجه وجود نداره بر برگزاری این روند.
سلام بر شما و به شنونده های رادیوتون. آمادگی ها در بخش تدابیر امنیتی و سهولت های مالی از سوی حکومت گرفته شده. دیروز هم رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان تمام سفرهای کشورهای دوست که کمک میکنه به پروسه انتخابات و همچنان نماینده ویژه سازمان ملل، نماینده اتحادیه اروپا و نماینده ناتو در نشست حضور داشتن و بحث کردند که چگونه ما میتونیم که مشکلات فرارای مالی که فرارای انتخابات از او را رفع بسازیم. تمام کشورها دوست و جامعه جهانی اطمینان دادند که اینها حاضر هستند که بودجه خوابات را بپردازند، اما بعضی پیشنهادات و مشکلاتی هم بود که باید بر از او رسیدگی میشد.
مثلا چه مشکلاتی؟
پایان یافتن بحران انتخابات پارلمانی، اصلاحاتی که در خود دستگاه کمیسیون های انتخاباتی به وجود بیاید و همچنان نگرانی هایی که هستند در برابر انتخابات آزاد و عادلانه. و
بیاین بپرسم که فکر میکنین اصلاحاتی که پدید آمد هنوز قناعت بخش نیست برای ریاست جمهوری افغانستان؟
موردی کلان کمیشنرهای جدید انتخاب شدن و همچنان قانون تعدیل شد بر ما قابل قبول است و این روند را ما با پیش بردیم، اما بعضی مشکلات در داخل کمیسیون ها هم هستند که او صلاحیت خود کمیسیون های انتخاباتی هستند که او را باید عملی بکنه و جامعه جهانی در بعضی موارد تشویش های خود داره که او تشویش ها باید رفع شود که زمینه برای انتخابات شفاف و عدلانه فراهم شود.
چه مشکلات هست آقای خوازون؟ این مشکلات که بیشتر حتی جامعه جهانی را نگرانی
می‌کند. کمیسیون او را پاسخ بگوید و او با کمیسیون شریک
شده. اما شما به عنوان حکومت که در رأس قرار دارین، این نگرانی ها شما را هم در گرو خودش گرفته.
طبیعی است که مثلا اول مشکلی است که بحران انتخابات پارلمانی باید پایان یابد. برخی نتایج اعلان شده، هنوزم برخی ولایت مانده که او باید به صورت دقیق و مورد قبول جامعه جهانی و مردم افغانستان او باید اعلان شود که بحرانی که به پیش آمده باید حل شود. این یک آزمونی است برای کاندیدا کمیشنرهای جدید کمیسیون های انتخاباتی که این چگونه میتونه که بحران پایان یابد و همچنان از این آزمون چگونه یا میبرن که ما باز به آمادگی های انتخاباتی های بعدی برویم. و همچنان کسایی که در اغوشته در فساد بودند، کسایی که سهل‌انگاری کرده، کسایی که مشکلات ایجاد کرده، باید بر آنها هم رسیدگی صورت بگیره. و
هنوز حضور برخی از این چهره ها در کمیسیون محسوس است. شما هم نگرانی دارین از حضور از اینا؟
نگرانی که با جامعه جهانی بود امیز که نمیشه که مثلا سیستم بایومتریک باید فعال، اگر مورد استفاده قرار میگیره باید فعال شود.
هرچند شما بارها رد کردین ولی بازم محسوس است و نگرانی را به همراه داره در بین ناظرین و احزاب. بحث مداخله حکومت است در کمیسیونای انتخابات، به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات. ما میخوایم بپرسم که واقعا شما خود نگران هستین مداخله هایی در این بابت محسوس است؟
ادعایی که کمیشنرهای سابق کمیسیون های انتخاباتی میکنن در مورد دخالت حکومت در کارشان، اینها باید همون وقتی که سر قدرت بودن یا سر وظیفه بودن باید
حالا ناظرین این نگرانی ها را مطرح میکنن، پای خودشون
اعلام میکردن. هیچ کس حق نداره که در کمیسیون امور انتخابات مداخله بکنه. ما با امیدید هستیم و با امیدید پای بندم هستیم. شما دیدین که دو فرمان جداگانه رئیس جمهور در مورد عدم مداخله مقامات حکومتی و امنیتی صادر شده و او بر از او پابند است. از دید ما رئیس اجرایی و افرادی که مربوط حکومت میشه، ما اجازه به کسی نمیتیم که در کمیسیون های انتخاباتی مداخله بکنه و یا در روند انتخابات مداخله بکنه. این تعهد تمام حکومت داره. امیدوار هستیم که کمیشنرهای محترم این جرأت داشته باشند. هر کسی که در امورشان مداخله میکنه باید اول اجازه نتن و اگر باز هم مداخله میکنه او رو به رسانه ها و به مردم افغانستان واضحتر و روشنتر افشا بسازه تا مردم افغانستان بفهمه که کی. ما نباید تا ابد پنهانکاری بکنیم و تا ابد کلگویی بکنیم. ما بیاییم مشخص صحبت بکنیم. این کمیشنرهای محترم وظیفه دارن که یک انتخابات عاری از تقلب و عدلانه را برگزار بکنه. اگر کسی مداخله میکنه صلاحیتشان است که اینها باید او را افشا بسازه تا مردم افغانستان بفهمه که کی در کجا و چگونه مداخله میکنه. ما امیدوار هستیم که در اینجا نقش ناظر نهادهای ناظر انتخابات هم خیلی برجسته و مهم است. ما توقع داریم که نهادهای ناظر هم وقتاً به وقتاً که با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار داشتن این مسئله را مشخص واضح بسازه که کی در کجا مداخله میکنه و یا نگرانی های اینها چی هستند، از کجا ناشی گرفتن. تا هنوز اینطور یک مورد رسمی به حکومت شدید ساخته نشده که ما بگیم که کسی مداخله کرده باشه، اما نگرانی ها و تشویشات طبیعی است که است. دو روز پیش رئیس اجرایی در یک نشستی باز به نهادهای مربوطه وظیفه سپرد که هدایت داد که یک طرح جامع را آماده بسازند که هم برای کاندیدان فرصت نتن که از امکانات دولتی استفاده بکنن و هم قطع شو مداخلات حکومت در کمیسیون های انتخاباتی. یک طرح امیدوار هستیم که هر چیز زودتر آماده شود و این طرز العمل یا یک طرح یا یک مقرره جور شود که نهادهای مربوطه وظیفه گرفتن که این را به زودی آماده می سازه و او از جانب حکومت بازو عملی میشه که هم ما مداخله حکومت مقامات محلی مثلا در سطح ولایت، در سطح مرکز، در سطح ولسوالی ها جلوگیری شود از مداخله حکومت در امور انتخابات و همچنان جلوگیری شود از کمپاین انتخاباتی برخی کاندیدان یا هر کاندیدی که میخواین از امکانات دولتی استفاده بکنن، از او هم جلوگیری صورت بگیره تا مردم افغانستان قانع شود.
بسیار تشکر. ما میخواییم بپرسم در بحث امنیت نگرانی ها وجود دارد در روزهای پسین. بس تلفات نیروهای امنیتی در برخی از ولایت ها هم قابل نگرانی بوده. خودتان چی فکر میکنین؟ حکومت که چقدر خود امنیت بر روند انتخابات تاثیر خود داشت؟ انتخاباتی که پیش رو ما چهار انتخابات داریم.
وقتی که کمیشنرهای سابق تقسیم اوقات انتخابات اعلان کردن، نیروهای امنیتی افغانستان رهبریشان امرای جمع حمایت قاطع ماموریت حمایت قاطع صحبت داشتن و بحث کردن، یک پلان جامع امنیتی را ساختن که ما بتانیم تامین امنیت انتخابات را برگزار بکنیم. بعد از اینکه باز انتخابات دوبار به تعویق افتید، حال هم سر از موت طرح، امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی یا کمیسیون مستقل انتخابات لیست مراکز رای دهی و مراکز محلات را به حکومت و یا نیروهای امنیتی تقدیم بکنه. که تا اثر از مو پلان دوباره تجدید نظر شوه و تدابیر امنیتی گرفته شده و باز هم ما اطمینان میتیم به مردم افغانستان که نیروهای امنیتی مقاطعانه کار میکنه و آماده امنیت انتخابات هستند.
آقای خوزون، زمانی که انتخابات ولیسی جرگه برگزار شد، حکومت از تمام این آمادگی ها گرفته سخن می‌زد. یک انتخابات داشتیم. حالا که شما سه انتخابات در پیش رو دارین، به ویژه غزنی که حالا وضعیتش برای ما و شما معلوم است، طبعا چقدر مردم باورمند باشه که شما این انتخابات میتونین بگونی کاملش و بگونی درستش با امنیت کامل برگزار بکنین؟
خب، یک پلان کلان جامعه امنیتی است که او عمل ساخته میشه، باز او در عمل پیاده میشه. ما فعلا یک پلان جامعه امنیتی داریم، اما بازی که کمیسیون انتخابات لیست رایدهی و مراکز رایدهی را به حکومت ارسال بکنه، ما میتونیم که نیروهای امنیتی میتونن که او را تحت پوش خود قرار بگیره و یک پلان جامعه امنیتی و عملیاتی را برازو بسازه. و چون گفتم که دو بار انتخابات به تعویق افتید، نیاز به بازنگری پلان امنیتی داره.
چقدر مهم است که این تر براتون زودتر برسد؟
یک بخش دیگه بازی است که ما از مو وقتی که انتخابات تقسیم اوقات انتخابات گذشته که کمیشنرا صاحبای سابقه اعلان کردن، ما عملیات خود را افزایش دادیم و جایی که آسیب پذیر هستند در اوج عملیات هوایی و عملیات شبانه جریان پیدا میکنه و عملیات روزانه 20 تا 25 عملیات صورت میگیره. این برای از نمیست که ما بتانیم که جایی که آسیب پذیر است او را در کنترل خود بیاریم و کمربندهای امنیتی ایجاد شود تا زمینه فراهم شود برای انتخابات. امیدوار هستیم که ما بتانیم در انتخابات تا وقتی که انتخابات روزش میرسه، تا او وقت آمادگی خوبتر و دقیقتر داشته باشیم و همچنان تمام ساحاتی که در روز انتخابات صورت میگیره او رو تحت کنترل خود داشته باشیم. مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشند که نیروهای امنیتی کاملا آمادگی داره و خواهان همکاری مردم هم در این راستا هستیم.
بین در این بخش به عنوان آخرین پرسش بپرسم که طالبان هنوز عملیاتشان را اعلام نکردن، ولی هر سال اینا آمادگی خود میگیره. حکومت افغانستان بدین باور میباشه که اینا یک نوع از همسویی و نرمش در سیاستشان در بحث جنگ و سال رونما شده یا قابل لمس است. شما بیشتر مصروف این مسائل به باور خیلی ها میشین و در پسان کار معلوم میشه که اینا میپردازن به نبرد. حالا هر روز امنیت خراب شده میره در هر ولایت. شما بیاین بگوین به عنوان خود چهره های حکومتی که یا مسئولین حکومتی که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه و شدت پیدا بکنه، یک انتخابات همشمول در پیش رو خواد داشتیم؟
ببینین، ما سه مورد با هم رب نمیتیم و جداگانه دنبالش میکنیم. نخستین مسئله مورد صلح هست. صلح یک پروسی ملی افغانستان است و یک پروسی یک خواستی ملی افغانستان است و ما او را دنبال میکنیم. هیچ پروسی دیگری را قربانی پروسی صلح نمیسازیم. تلاش های برای صلح ادامه پیدا میکنه و ادامه داره. امیدوار هستیم که تغییراتی که در این راستا در روزهای نزدیک میه او هم زودتر اعلان شوه و طالبا حاضر شون که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن. یک بحث دومی ما انتخابات است. ما برای انتخابات آمادگی کامل داریم و آمادگی ها در حال انجام شدن است. امیدوار هستیم که کمیسیونی مستقل انتخابات اطمینان به مردم بدن. حکومت تنها در فراهم آوری تحصیلات امنیتی و مالی وظیفه داره و او را ما برابر میکنیم و سر از او کار جریان داره. میال کت جامعه جهانی ما در تماس هستیم. دیروزم گفتم که یک نشست داشتیم در ریاست اجراییه که تمام سفیرای کشورهای دوست در او حضور داشتن. این بحث جدا که ما این نگرانی نیست، جامعه جهانی آماده هستن که کمک بکنه و پول انتخابات را بپردازن. بحث سوم ما مقابله با تروریسم و کسایی که امنیت افغانستان را اخلال میکنه و یا میخواین که مردم ما را بکشن. سر نیروهای امنیتی کاملا هیچ نوع تغییر در پالیسی جنگی ما نیامده. یعنی نیروهای امنیتی ما قهرمانانه میرزمه و از خاک و مردم و نوامیس ملی خود دفاع میکنه. هر کسی که در برابر این نظام اسلحه برداره، هر کسی که باشه با انها میجنگه و او را میکشه. از این خاطر است که ما منتظر پروسه صلح افغانستان و یا منتظر انتخابات نیستیم. حالت جنگی ما تهاجمی است، از دفاعی برآمده و دستور داده شده که نیروهای امنیتی ما با حمایت نیروهای هوایی، حمایت قاتو، حمایت ناتو باش نمیجه یک جای باست با حمایت از ماموریت قاطع که در بخش هوایی ما را همکاری میکنه و در بخش آموزش و پرورش نیروهای ما را، این روان دوام پیدا میکنه. ما مادی هر نوع نبرد هستیم و امیدوار هستیم که در این رابطه مردم افغانستان تشویش نداشته باشند. طبیعی هرگاه که فصل تغییر میخوره، جنگ هم شدت میگیره، ما کاملا آمادگی داریم. روند صلح را جدا دنبال میکنیم، انتخابات را جدا و روند جنگی مربوط نیروهای امنیتی میشه که او جریان پیدا
کنه. خیلی از ناظرین و مردم ما این روند، حالا روندها خلط شدن بین خودشان. بین حداقل حکومت افغانستان بگه ایره که اگر شدت پیدا میکنه، خود شما باور به این دارین که ما یک انتخابات همه شموله در پیش رو خواد داشتیم؟ اگر این جنگا، این نبردها در خیلی از ولایات شد، حالا ما بادغیزه داریم، کندوزه داریم که حتی از خیلی از ولسوالی هایش زیر تهدید نام برده میشه، خیلی از ولسوالی ها زیر اداری گروه طالبان است، شما در کجایی از بخش کابل افغانستان انتخابات برگزار میکنین؟
خب در این شک نیست که ما در بعض ولایات مشکلات داریم. امیدوار هستیم که پلان کلان امنیتی یا استراتژی جنگی افغانستان که است بر ازمی استوار است که ما بتانیم کجای ما آسیب پذیر است، در کجا ما خوبتر میتانیم که مثلا انتخابات برگزار بکنیم، در کجا مشکل امنیتی کم است، تهدید در کجا بلند است. این تمام نقاط در استراتژی جنگی ما بررسی شده و رزو پرداخته میشه. ما امیال ما پیشتر گفتم که ما از 20 تا 25 عملیات شبانه انجام میتیم، نیروهای خاص ما، نیروهای کواندوی ما، نیروهای اسپیشال فورس ما، نیروهای اردوی ملی و پلیس ما این عملیات انجام میده و این عملیات دوام پیدا میکنه تا وقت انتخابات. امیدوار هستیم تا انتخابات ما بتانیم که شاهد پیشرفت های خوبی باشیم و بتانیم که یک زمینی انتخابات خوبتر را فراهم بسازیم تا مردم افغانستان بتانن رای بتن به خاطر اطمینان. از این خاطر دی شک نیست که ما بگیم که 100% وضعیت خوب است، نخیر، مشکلات داریم، مشکلات امنیتی داریم، تهدیدهای بلند هم داریم، تهدیدهای پایین هم داریم، اما به این تمام تهدیدات رسیدگی شده و این تمام تهدیدات ما متوجهش هستیم. یعنی به این معنی نیست که ما قرار شدیم نیروهای امنیتی ما میاله وزیر دفاع و خانه به خانه میگرده، یعنی جایی که آسیب پذیر است اونجا میگرده، تمام اونها سفر میکنه، ارزیابی میکنه که چی چیز نیاز است، چی چیز کمبودات است، در کدام جای آسیب پذیری بیشتر است.
حداقل دو جمله کوتاه بگوین، اگر این وضعیت شدت پیدا میکنه شما انتخابات همه شمول نمیداشته باشین، نگران هستین از این وضعیت؟ خب، یا حداقل وضعیت کنترل میکنین و این وضعیت قابل لمس نمیباشه در روز انتخابات؟
وضعیت چون بهار تازه آمده، این وضعیت تا وقت انتخابات دوام پیدا نمیکنه. امیدوار هستیم که مردم افغانستان اطمینان داشته باشه و سر نیروهای امنیتی خود، حمایت خود را از نیروهای امنیتی بیشتر بکنه و نیروهای امنیتی قادر بر این هستند که امنیت انتخابات تامین بکنه.
بسیار تشکر. ما انتخابات در پیش رو داریم، حداقل 5 ماه دیگر داریم برگزاری انتخابات. ما میخوایم بپرسم که هنوز شما بودجه ازی در دست جامعه جهانی است، چرا علاقه مندی نشان نمیده که جامعه جهانی که باید بودجه در اختیارتان بونه؟ نگران نیستین شما سیستم بایومتریک باید خریداری بکنین، حداقل باید آمادگی داشته باشین برای این روند؟
خب این مربوط کمیسیون انتخابات میشه که چگونه انتخابات برگزار میکنه، بایومتریک با چگونه.
در سطح کلان شما با جامعه جهانی
در سطح کلان ما با جامعه جهانی مشکل نداریم، جامعه جهانی هم آماده تمویل پروسه انتخابات است، اما برخی تشویش ها هم هست بدون شک، برود تشویش ها باید پرداخته شد و که من پیشتر به تفصیل یاد کردم. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت باید ای قناعت به جامعه جهانی و حکومت افغانستان هم بده، بخاطر که به مردم افغانستان باید اطمینان داشت، مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشن که یک انتخابات عادلانه برگزار میشه. تشویش جامعه جهانی همین است که انتخابات پارلمانی باید پایان یابد، امادگی های اشکار و جدی تر برای انتخابات رئیس جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و انتخابات ولایتی غزنی آغاز شده باشه. یعنی در قسمت تمهیلی انتخابات مشکل نیست، تنها مشکل بر این است که ما کمیسیون انتخابات به جامعه جهانی را قناعت بده و حکومت افغانستان هم قناعت بده. حکومت افغانستان از دید خود که در بخش امنیتی قناعت داده و تمام مشکلات حل شده تقریبا از دیدی حکومت افغانستان که مسائل امنیتی بیشتر است و کمیشنرها جدید شده، قانون تعدیل شده، این مشکلات. حالا مشکلات داخلی کمیسیون است که اون باید حل شود تا جامعه جهانی یک قناعت حاصل بکنه و در بودیجه مشکل نیست.
خیلی تشکر. شما پیشتر گفتین که تا وقت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشکلات امنیتی در کل پایان خواهد پیدا کرد یا تا حد قابل کنترل خواهد بود. ما می‌خوایم بپرسیم که چرا ریاست اجرایی پس فکر میکنه که باید انتخابات ریاست جمهوری پس از انجام گفتگوهای سال باید صورت بگیره یا برگزار شود؟
ما چنین فکر ما نمیکنیم. ما میخواییم که صلح امروز هم بیاید، فردا هم بیاید، بر ما مشکل نیست. اما پروسه صلح یک پروسه جداست و انتخابات یک پروسه جداست. ما نمیتونیم پروسه ملی دموکراتیک خودا که مشروعیت نظام یا مشروعیت حکومت حداقل تأمین میکنه او را به خاطر یک پروسی دیگری که تا هنوز مذاکرات رسمیشان ایجاد نشده به تعویق بندازیم. ما نمیخوایم در یک حالت سردرگمی بریم که باز مشروعیت سوال مشروعیت خلق شوه و مشروعیت زیر سوال باشه. از این خاطر وقتی که مشروعیت نباشه طالبا با کدام نظام صلح بکنه، با کدام حکومت صلح بکنه؟ یه جا حداقل یک محوریت باید باشه. از این خاطر ما میریم به انتخابات، تلاش هایی برای صلح هم ادامه پیدا میکنه. خدا کنه که می فردا هم طالبا حاضر شوند و برای صلح با ما بشینن صلح بکنن، ما مشکل نداریم. یعنی هرگاه صلح شد نتایج صلح باز به مردم افغانستان شریک میشه و هر نوع مشوره و هر نوع صلاح مملکت بود به اون خاطر به امور رقم باز تصمیم گرفته میشه. اما فعلا بر ما در پهلوی صلاحیت کوشش های برای صلح اولویت داره انتخابات هم که ما باید انتخابات نباید برای پروسیسل انتخابات به تعویق بندازیم. انتخابات میریم، انتخابات از دیدی حکومت تمام آمادگی ها گرفته شده، کمیسیون هم تقسیم اوقات اعلان کرده. امیدوار هستیم که مردم افغانستان این خاطره داشته باشن و اطمینان داشته باشن که یک پروسه عادلانه و آزاد و شفاف باشه تا مردم افغانستان بره و رای بده. باز هرگاه پروسه صلح افغانستان یا پیش از انتخابات یا بعد از انتخابات به نتیجه برسه، باز او وقت صلاح مملکت هرچی بود بزرگان تصمیم میگیره و امور رقم میشه.
بسیار تشکر آقای خزون. ما به عنوان آخرین پرسش اگر بپرسم، به تازگی آقای خلیزاد گفته که در آغاز اینا میخواین که بحث صلح به تحقق پیدا بکنه و آغاز شود روند گفتگوهای صلح با طالبان و پس از او باید انتخابات. پیوسته حکومت افغانستان گفته که یک روند طولانی مدت است سال، و از سخنان شما هم برمیآید که تا 6 ماه شما به صلح نمیرسین با طالبان. پس شما سخنان آقای خلیزاد را تایید نمیکنین حکومت افغانستان؟
آقای خلیزاد گفتن که ما کوشش میکنیم که پیش از انتخابات به صلح برسیم، اما اگر نرسیم حکومت افغانستان باید آمادگی برای برگزاری انتخابات داشته باشند. ما اینمی نظر را یا به امی باور بسیار پیش بودیم. آمادگی ها برای انتخابات صورت گرفته، پروسه صلح امروز، فردا، یک سال بعد، یک ماه بعد، 6 ماه بعد، هر گاه به نتیجه رسید او یک مسئله باز جداست، در او میشه که باز ما تصمیم بگیریم. اما تا وقتی که پروسه صلح به نتیجه نرسیده ما انتخابات میکنیم، به انتخابات میریم. امیدوار هستیم که هیچ یک غلط فهمی برای مردم افغانستان ایجاد نشود. بر ما صلح اولویت داره، اما برای صلح که تا که نتیجه صلح معلوم میشه ما نمیتونیم انتخابات که مشروعیت حکومت، مشروعیت دولت تأمین میکنه ما او را به تعویق بندازیم. هم به انتخابات میریم، هم کوشش برای صلح. هرگاه کوشش های صلح زودتر به نتیجه برسه هنوزم خوبتر.
و حداقل صلح ساده است سر رای انتخابات؟
نه خیر، صلح یک مسئله جداست، پروسه یک مسئله جداست. ما به صلح تلاش میکنیم، فراخوان صلح دادیم، امیدوار هستیم که طالبا حاضر شوند با حکومت افغانستان بشینن. ما هیچ نوع بهانه برای طالبان نماندیم، یک هیئت جامع همشمول مذاکره کننده هم در روزهای نزدیک که فعلا مشوره ها سرش آغاز شده او هم اعلان میشه تا طالبان باید حاضر شون که با حکومت افغانستان بشینن و اون صحبت بکنن. اما انتخابات یک بحث داخلی ماست، یک روند دموکراتیک است که هم برای تقویت روندهای دموکراتیک و دموکراسی بر ما مهمتر است و هم برای مشروعیت حکومت.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.